خونه‌مون باید انجام بدیم. اون میزبانی رو خودمون بگیریم. یعنی تو خونه‌مون چهار تا بازی
رو. شما خوشبین هستی به ما میزبانی بدن آقای عزیز محمدی؟
نه من می‌خوام بگم باید تلاش کنیم، چون بحرین من می‌دونم اون شه آقای رئیس اف سی که بحرینی هستش، بحرین هم تا الان مسابقه جام جهانی نرفته.
بله.
اون تلاشش اینه که مسابقات ایتونو ببره تو بحرین.
ما نگران همین هستیم.
ما هم نگران بعد چون تو بحرین ما تا حالا هر چی بازی کردیم اونجا یا مساوی کردیم یا باختیم، نه اونجا نبردیم بحرین ما. و این نه اینکه ما نمیتونیم، ما فوتبالمون الحمدلله تو همیشه تو تایرها مثلا تو استرالیا کیف میگاد ما با استرالیا دو کنیم بریم جام جهانی. ما اونجایی که واقعا حیثیتیه تیمو تلاشش رو میکنه و نتیجه رو میگیره، ولی میخوام بگم که چرا از قبل خودمونم فکرایی نکنیم، تلاش نکنیم و این کارای انجام ندیم که اتفاق بیفته. من میگم مشکل یعنی الان اولین چالش ما همینه که میزبانی موقعی دست ما نیفته و این ما دوچار مشکل بشیم.
بله، البته یه نکته هم عرض بکنم آقای عزیز محمدی و آقای اولیایی عزیز، ما از جام جهانی 98 که اولین حضور ما در جام جهانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود، فقط توی همین داستان صعود گیر کردیم. یعنی مثلا کشورهای دیگر مثل ژاپن، کره، استرالیا الان تمرکزشون روی موفقیت در رقابت‌های جام جهانی، یعنی رسیدن به مرحله 1/8، 1/4، نیمه نهایی احتمالاً، ولی ما فقط توی همین موضوع صعود، انگار همین صعود برای ما خودش موفقیته. یعنی دیگه حالا مرحله نهایی دیگه کار نداریم، فقط ما صعود بکنیم، جز اون تیم‌ها باشیم. ضمن اینکه خب در دوره بعد اصلا دوره آینده میشه 48 تیم تیم‌های جام جهانی، خب کشورهای بیشتر میام به جام جهانی، همین یعنی راهیای به جام جهانی دیگه اون ارزش و افتخار آنچنانی رو نخواهد داشت.
کاملا فرمایشتون درسته، من فرمایش شما رو قبول دارم، ولی در شرایط تغییر تحولی که داره اتفاق میفته و تحولاتی که در فوتبال کشور اتفاق میفته، دولت جمهوری برای اولین بار پذیرفته که مرجع بالاترین مرجع بر رکن فوتبال مجمع اونجه فوتبال یک نهاد مستقله با وقتر پای خودش بیسته، نه موافقیت های خوبیسته. حتی اساسنامه‌ای که بالاخره فیفا تایید کرده و در مبنای اون اساسنامه ما خوشبختانه انتخابات برگزار کردیم، یعنی ما مرحله جدیدی از فوتبال حرفه‌ای رو داریم طی می‌کنیم. پس برای این مرحله جدید حتما باید برنامه‌ای داشته باشیم که ضرر نکنه.
الان سوال آخر از دو عزیز می‌پرسم که به نظر شما، یعنی سوال نظر سنجی برنامه است، مهم‌ترین چالش رئیس جدید فدراسیون صعود به جام جهانیه یا پرونده ویلموس یا سایر مواردی که حالا می‌دونید، به نظر شما کدوم؟
من نظرم اینه که پرونده ویلموس اصلا اولویتی نداره، او یه مراحلی طی کرده و حالا هم دنبال حکم و اصلا اولویت اولی ما نیست، نهایت طول از آقایان تدبیرش کردن. ما الان اولین اولویت ما بحث تیم ملی مانه، بعد از اونم تجدید ساختار فدراسیون فوتبال.
آقای عزیز محمدی شما چی؟
هم توی که آقای اولیایی گفت، منم قبلا گفتم درسته ما بدهی داریم و اصلا بدهیامون سخت و اینا، ولی بالاخره وقتی مسئولیت قبول کردن، طرحی هم داشتن، کادر جدیدی که اومدن پیشبینیش کردن که چی کار کنن، ولی مهم اینه که ما اگر خدا نکرده تیم ملی نتیجه نگیره، حالا آقای معتمد هاشمی هم گفتش که ما باید بریم دنبال مرحله بعد، بله قبول متو، باید اول از این مرحله بیایم بالا که فکر اونوره بکنیم. متاسفانه با این همه هزینه کردیم، کیروش رو آوردیم، 8 سال بود دوبارم رفتیم جام جهانی، ولی چون نیومدیم اون زیر ساختار رو درست کنیم. مثلا آقای کیروش میرفت همش تو کشورهای دیگه، هرچی بازیکن داشتیم تو کشورهای دیگه رو میآورد، یعنی به داخل خودمون اهمیت نمیداد، بهترین بازیکن داخلی خودمون هم گاهن انتخاب نمیشدن. خب اینا باعث شد که ما آسیب ببینیم، نه که حالا ایشون هم خیلی زحمت کشیدن. من میخوام بگم که کار اساسی اونطوری نکردیم. تیمای پایه‌مون چی شد؟ چون زیر ساختار رو خوب کار نکردیم، تیمای پایه‌مون الان هر کدومشون بود، فوتبال سالیم اونطوری شد. میخوام بگم که ما اون زحماتی که آقای تو دوره آقای کفاشیان مثلا دوره اول و دومش کشیده شد، این بود که ثمرش آقای تاج کشید، گفت فدراسیون 5 ستاره شد، ولی بعد از اون که خودشون دیگه قرار بود کار بکنن، دنبال کارهای حاشیه‌ای دیگه افتادن و این شد که نتایج تیم ملی ما، تیمای مختلفمون اینطوری شد. منم اعتقادم اینه که به مهمترین چالش ما الان همین بحث صعود تیم ملی ما به جهانی که اگر بره بالا، فوتبال ما روز به روز رونقش بیشتر میشه، باشگاهامون همونطور و درآمدها، تبلیغات، اسپانسر، همه چی هم میاد. ولی اگه خدا نکنه نره بالا، ما یه چالش مهمی داریم که تیم ملی دچار مشکل میشه و واقعا مردم دلزده میشن، با به خصوص که برای انتخابات فدراسیون بالاخره با اومدن آقای اریک کریمی اینا هم اصلا تو این 2-3 ماه چقدر بحثه، اصلا تمام کشور بحثش، بحثه فوتبال انتخابات فدراسیون حتی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هم مهمتر شده بود دیگه.
خیلی ها فکر میکنم مردم میتونن رای بدن سردار، خیلی ها فکر میکنم مردم میتونن رای بدن، ولی خب مجموعه
نه مردم که من اونجا به شما گفتم مردم که رای نمیدن که.
بله
حتی توی من برنامه گفتم که آقا این مناظره اینا رو میذاریم خوبه که مردم تو جریان قرار میگیرن، ولی مردم نمیخوان رای بدن. ببین مسئولیت آقای چوفادی عزیز، مسئولیت اصلی فوتبال ما گردن مجمع فدراسیون فوتباله. یعنی اگه خدا نکرده فردا آقای عزیز خادم خدای نکرده نتونه ایشالله که در حق اون چیزی که هستش و بالاخره شادابی و نشاط مردم که هستش همه تلاش کنن، که من اعتقادم اینه که هر کی هم که رای نیورده، هر کی هم که به صلاح مخالف بوده، هر کی هم بوده، همه دست کمک رو اگه دراز شد بپذیرن و برن کمک کنن که این فوتبال ما رونق بگیره و این فوتبال پیشرفت کنه. ولی اگه خدای نکرده اینها هم نتونن دوچار مشکل بشن، مجمعی که انتخاب کرده بله. خودش باید جوابگو باشه.
درست. خیلی متشکرم از شما آقای عزیزالله محمدی و همینطور تشکر از آقای کاظم اولیایی عزیز. من یه بار دیگه نظرسنجی رو عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه وقت اضافه رادیو ایران. به اعتقاد شما عزیزان مهمترین چالش رئیس تازه فدراسیون فوتبال یعنی آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم و تیم همراهشون البته در دوره جدید چیست؟ گزینه یک، صعود به رقابت‌های جام جهانی. گزینه دو، پرونده ویلموتس. و گزینه سه، سایر موارد. گزینه مورد نظر به سامان پرمکی 3900 بفرستید. فقط عدد رو ارسال بفرمایید کفایت می‌کنه. متشکرم. برنامه زنده وقت اضافه هستید. ما قصدیم حالا از این هیاهوی این روزهای فوتبالی مقدار فاصله بگیریم و یک بسته صوتی بیادموندنی خاطر انگیز رو تقدیمتون بکنیم. این بسته رو بشنوید و دوباره با شما شنوندگان عزیز صحبت خواهیم کرد درباره گذشته ها و اتفاقاتی که در سالهای قبل افتاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارا رو دوست دارم. احب الصالحین ولستان. از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما جوانها رو که ذخیره این کشور هستید و مایه امید ملت و اسلام هستید هرچی بیشتر موفق کند که در همه ابعاد انسانی ورزش کنید. یک بودش این بودیست که شما متخصص در او هستید و امید است که بودهای دیگری هم که انسان دارد و انسانیت دارد در شما رشد کند.
خب این بخشی که شنیدید و این کلام گوهربار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برمیگرده به همون دیدار خاطر انگیز بازیکنان فوتبال با امام خمینی رحمت الله علیه در جماران و این دیدار حاوی نکات بسیار زیادی بود. آقای فوادی در اون مقطع
دیدار با ورزشکارا داشتن غیر فوتبالیست درست
فکر میکنم قبل از شرکت ورزشکاران در بازی‌های آسیایی بود فکر می‌کنم و همین جمله که من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران دوست دارم واقعا سرلوحه شده بود برای همه کسانی که ورزش علاقمند هستن و این نگاه خیلی مهم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به فوتبال و مقوله ورزش در این دیدار خیلی جالب بود. به هر حال یاد این دیدار رو گرامی می‌داریم که در جماران انجام شد و بازیکن‌های زیادی هم در اون حضور داشتن از جمله آقای فتح‌آبادی، آقای دادکان، آقای پنجلی،
اون تمام بازیکن شاهین و پرسپولیس
شاهین و پرسپولیس و منتخب تهران و این روزها هم آقای فؤادی سالگرد شهادت شهید مهدی رضای مجد، یکی از بازیکن‌های فوتبال کشورمون که در تیم ملی جوانان بازی می‌کرد و در حالی که خب به هر حال میتونست به زندگی روزمره خودش بپردازه ولی لباس رزم پوشید و رفت به جبهه حق علیه باطل، که یاد خاطره این شهید گرانقدر رو هم گرامی می‌داریم از جامعه فوتبال کشورمون که در جبهه‌های 8 سال دفاع مقدس جان خودش رو نثار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کرد. فادی، در چنین روزهایی در سال 1329 تیم ملی فوتبال کشورمون در بازی‌های آسیایی دهلی شرکت کرده بود. 1951 اولین دوره بازی‌های آسیایی بود و در این مقطع از سال یعنی فصل زمستان بازی‌ها در دهلی نو انجام شد و تیم ملی فوتبال ایران هم در این مسابقات حضور داشت. امروز سالگرد مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن 16 اسفند 1329 که ما برابر ژاپن در اون بازی تساوی بدون گل رسیدیم. فوتبال ژاپن در اون زمان قدرت اصلا بالایی نداشت در عرصه فوتبال آسیا و ما هم در این دور از مسابقات به رتبه دوم بسنده کردیم، ولی خب
فینال کی باختیم؟
فکر میکنم به برمه،
یعنی خود هند باختیم.
حالا یادم نمیاد حقیقتش
یا برمه بود یا هند. به هر صورت بله خب ژاپن، کره، اینا واقعا تیمهایی نبودن که بخوان مشکل ساز باشن، ولی خب پیشرفت کردن و الان دیگه بالاخره جز ابرقدرت های فوتبال آسیا هستن، هم در عرصه ملی هم در عرصه باشگاهی. هم میبینید که لیگ های بسیار خوبی دارن، جی لیگ، کی لیگ، سوپر لیگ چین، همین لیگ ستارگان قطر، و ما الان در لیگ ها فقط هشتمیم، درسته؟
هشتم تا نهم،
هفتم هشتم بودیم.
بله.
آیا عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون وعده داده که هم لیگ ما بره تو پنج تا لیگ، هم وعده داده که
ما به هند باختیم. آیا
بله. من یادم بود که گفتم هند،
ژاپن توی این مسابقه سوم شد.
بله، هند هم خیلی قوی بود اون موقع، فوتبالش مثل شطرنجشه آقای، اون موقع مثل شطرنج الانش بود.
حتی برما و میانمار و تا حدی پاکستان و این کشورهای قدیمی فوتبال آسیان.
بله، و داشتم این گفتم که آقای عزیزی خادم وعده داده که تیم ملی دوباره به رنگ اول آسیا و 20 تیم در میان 20 تیم اول جهان هم قرار بگیره. ما در دوره آقای دات‌کام تا 15 هم رفتیم.
البته اون موقع رده بندی تفاوت داشت، یعنی امتیازایی که میدادن در اون دوره.
بله، ولی خب دیگه رفته دیگه، حالا 15 هم شده بود دیگه. مثلا بالاتر از آلمان هم قرار گرفت.
بله، در یه برهه‌ای. بله.
و خدمت شما عرض شد این وعده‌ها رو داده و کار سختی واقعا رفتن به بین 5 لیگ برتر آسیا بدون وی آر. و حالا وی آر هم میخوام بیارن مثلا اینکه برای
2401 ظاهرا.
بله، گفتن دو فصل حتما پیاده میشن. فصل آینده که نمیشه احتمالا، چون یه دو سال طول میکشه. اگه الان بخوام بیارن دو سال طول میکشه. هر ورزشگاه هم گفتن که $300,000 حداقل هزینه هاش هست. یه حالا قبل اینکه مهمون تلفنی بیاد درباره پرونده ویلموتس میخوام صحبت کنیم. آقای معتمد هاشمی، بحث اینه چیه؟ بحث اینه که ما الان زیر ساخته باشگاهمون بعضیش مال اداره کل ورزش جوانانه، بعضی مال باشگاه نیست،
خود اون باشگاه نیست.
اگه تیم نره مثلا بره لیگ یک، میخوان چیکار کنن با اون وی آر؟ توجیهی نداره. اگه همه، اگه آقای عزیزی خادم میخواد که ما لیگمون بشه لیگ بره تو 5 تا، باید هر باشگاه، حتی استقلال، پرسپولیس، هر باشگاه استادیوم اختصاصی خودشو داشته باشه، ورزشگاه اختصاصی خودشو داشته باشه. فولاد آرنا الان هست، سپاهان الان ورزشگاه بله. داره فولاد الان ورزشگاه داره. خیلی بایستی همه بالاخره چیز بشن، همه برن به سوی که ورزشگاه داشته باشن و بعد وی آر اونجا داشته باشیم در ورزشگاه، که واقعا کمک میکنه به داوری. بریم سراغ مهمان برنامه فکر کنم.
بله، با فاصله کوتاه از شنوندگان محترم، من داشتم پیام‌های شنوندگانم مرور میکردم. حالا بعضیا نوشتن که نامیگی از همین الان نگید، بعد خوشبین باشیم. آقای پیربایی از تهران و خیلی هم ممنون است همراهانی که در نظرسنجی ما شرکت کردن. بفهمید که مهمترین چالش رئیس تازه فدراسیون فوتبال چیه؟ گزینه یک، سود به رقابت‌های جام جهانی. گزینه دو، پرونده وینموتس. و گزینه سه، هم سایر موارد. 3900 منتظر دریافت پیامک‌های شماست. این سامانه پیام کوتاه. ساعت 20:46 دقیقه است و قصد داریم گفتگو خودمون با آقای دکتر رفیعی آغاز بکنیم از حقوقدانان عرصه فوتبال درباره پرونده سرمربی سابق تیم ملی کشورمون که بسیار پر صدا و پر حرف و حدیث بود. حالا بعضی از کانال‌ها رو من دیدم قبل از اینکه با آقای رفیعی سلام عرض بکنیم، امروز به خاطر روز درختکاری اون صحنه‌ای که آقای ویموتس درخت کاشته بود،
گفتن درخت 6 میلیون یورویی.
بله بله، خیلی جالب بود.
آقای رفیعی سلام.
سلام عرض می‌کنم آقای فوادی عزیز، آقای متن هاشمی عزیز و خدمت همکاران خوبتون در رادیو.
خواهش می‌کنم.
همینطور آدینه شب آدینه به شنوندگان خوبتون و پرطرفدار این برنامه قشنگ عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
آقای رفیع، من برم سر اصل مطلب. آیا اگر در دادگاه کس ما خدای نکرده محکوم بشیم به پرداخت همون 6 میلیون یورو به علاوه دیر کرد و خدمت شما شده ارزش افزوده و مالیات و نمیدونم پول قاضی ها و اینا مثلا بشه 7-8 میلیون یورو، آیا میشه به دادگاه عالی سوئیس اعتراض کرد یا اون رأی میره فیفا و باید ما پولو بدیم؟
والا منم آرزو میکنم که این اتفاق نیفته که علیه ما حکم صادر بشه.
حالا اصلا کم بشه، بشه مثلا بشه 3 میلیون یورو، 4 میلیون یورو.
عرض کنم خدمتتون که حقیقتاً جز موارد خیلی استثنایی پرونده هایی که رفته به دیوان عالی فدرال سوئیس به نتیجه ای نینجامیده و رد شده، با وصف اینکه بعضی از کسانی که تقاضا کرده بودن مثل آقای سپ بلاتر دبیر کل اسبق فیفا،
آقای جروم والک،
بله آقای والکه، بعد همینطور آقای بن حمام، خیلی ها که در کمیته در دادگاه بین‌المللی ورزش شکایت کردن، دعواشون رد شد، نتونستن. تازگی ها حدود یه ماه پیش بود یادم رفت که یه چیزی رو ظاهرا مثل این که برخلاف مقررات اعتیاد بیا تبعیض آمیز بود، یه چنین چیزی بود که دیوان فدرال سوئیس رأی دادگاه بین‌المللی ورزش رو گرفته بود، نقض کرده بود. خیلی جالب بود برام، جزو محدود پرونده هایی که دیون، یعنی از تاریخ تشکیل کس تا به حال شاید کمتر از انگشتان دو دست اتفاق افتاده که دیوان عالی فدرال سوئیس اومد اینا رو، این رأی دادگاه بین المللی ورزش رو نقض کرده. ضمن این که واقعیت اینه که دیوان بین المللی حکمیت ورزشی یا کس طی سنوات اخیر در خیلی از پرونده‌ها از قضات مجردی استفاده می‌کنه و اونها هم توجهی دارند به قوانین ماهوی و شکلی سوئیس و صراحتاً به قوانین و مقررات سوئیس هم استناد می‌کنند. حتی در همین رأیی که در مورد فدراسیون جودو صادر کردن، رأی رو من دیدم 40 صفحه است، در این هم مواردی به قانون سوئیس استناد کردم. خیلی خیلی جالبه.
حالا برنامه فوتبالی آقای
میدونم منظور من اینه که اونا به
ما رو وارد ورزش دیگه نکنید آقای.
نه واقعا ورزش ورزشه و
بله میدونم. نه میدونم، ما پیگیر هستیم، ولی در الان بس آقای ویلموت، آقای رفیعی الان دادگاه عالی ورزش نگاه میکنه میگه آقا یه مربی 43 روز 34 روز چند روز آقای متنده شده در ایران بوده،
بله،
یه بار فسخ کرده آقای ویلموت، رفته ترکیه، ما رفتیم دنبالش با التماس، آوردیمش قبل بازی عراق با فسخ نشسته رو نیمکت، بعد دوباره رفته دیگه ازش خبری نگرفتیم، بعد دیگه این قهر و آشتی های عجیب و غریب میشه گفت زن و شوهری. این چه جوریه که الان واقعا علیه ما 6 میلیون و 200 هزار یورو ما رو جریمه کردن؟ این انصافه واقعا؟
ببینید واقع مطلب اینه که البته در کنار نقاط ضعف قرارداد که متاسفانه علیه ما هست و شاید بشه گفت که بی احتیاطی و عدم ملاحظه مسائل حقوقی سبب شو اینجوری بشه، یه مقدار من فکر میکنم دادگاه دیوان حکمیت ورزشی در آرایی که صادر کرده به قواعد مربوط به انصاف توجه بیشتری میکنه. یکی از نکات جالبی که در آرای اخیر این دادگاه کس فراوون داریم مشاهده میکنیم استناد اونها به فیر و منصفانه بودن قرارداد و تعهدات و همینطور تناظر بین حقوق و تعهدات، دو طرفه بودن حقوق و تعهدات خیلی تأکید میکنه. حتی ممکنه که در بعضی از قراردادها غرامت‌های خیلی سنگینی رو بنویسن برای طرف مقابل ننویسن و دادگاه کس بیاد زیر بار این نره و بیاد آرا رو نقض بکنه، یا عیناً به اون چیزی که در قرارداد نوشته شده به دلیل اینکه سنگین و ناعادلانه و غیر منصفانه هست تصمیمشون رو بگیره نقض بکنه. بنابراین خیلی نباید راجع به پرونده ویلموتس ناامید باشید.
شما پیش میدون چی آقای دکتر؟ فکر میکنید که رقم کم میشه یا تایید میشه یا خیلی کم میشه نصف میشه؟
من حالا واقعا مثل همه کسانی که ایرانی هستن و به خصوص الان با این انتخاباتی که در مجمع برگزار شد در فدراسیون، آقای عزیزی خادم و همکاران خوبشون اومدن، واقعا همه دوست دارن که دست دست هم بدیم که این تیم بدون کمترین حاشیه بتونه وارد جام جهانی بشه و پرونده ویلموتس هم نیاد توی شرایط مالی دردسر ایجاد کنه. حقیقتش من خدمتتون بگم، من امیدوارم به پرونده ویلموتس، به خصوص در پرتو آرایی که تازگی ها صادر شده. ما نقاط ضعف فراوانی داریم، کار بلد نبودیم، بعد از این که ایشون فسخ کرده بود رفتیم کاش تمنا کردیم، بهش پول دادیم و آوردیمش سر نیمکت نشوندیم. ممکنه وکلای ویلموتس بیان در دادگاه بین‌المللی ورزش، چون همه دیگه لوایحشون رو دادن دیگه، باید یواش یواش آماده این باشیم که
گفتم اردیبهشت مثل اینکه جلسش
دیگه جلسه‌ای خواهد برگزار خواهد شد.
اردیبهشت 4 سال
قرار بود یکم زودتر برگزار بشه، منتها عقب افتاد.
بله.
که اون جلسه استماعشون یه سری خبرهای من دارم.
بله.
یعنی کی شده؟
قرار بود که خیلی زودتر از اینها، یعنی حتی احتمال این بود که شاید تو بهمن برگزار بشه یا حتی به صورت مجازی و آنلاین برگزار بشه، ولی بنا به دلایلی ظاهرا فعلا تعویق افتاده و احتمال اینکه همون اواخر فروردین یا اردیبهشت برگزار بشه هست.
خیلی ممنون از شما رفیقی که در این گفتگو شرکت کردید، بی‌نهایت سپاسگزار.
قربان شما،
شب شما
بخیر و شب شما بخیر.
فایده اشاره بکنیم به نظرسنجی که از شنوندگان پرسیدیم که به اعتقادشون مهمترین چالش پیش روی تیم تازه مدیریتی فدراسیون فوتبال چیست، که 64% گفتن که صعود به رقابت‌های جام جهانی، تقریبا نظر با نظر آقای عزیز محمدی اولیایی یکی بود. 15% گفتن پرونده ویلموتس و 21% گفتن که سایر موارد. خیلی ممنون که همراه برنامه زنده وقت اضافه بودید. خب این هفته رقابت‌های لیگ برتر هم برگزار خواهد شد. آقای فرهاد مجیدی هم که سرمربی استقلال شد، پنجره پرسپولیس هم که باز شد.
بله باز شد. ترابی فردا میتونه بازی کنه.
بله. خیلی ممنون از توجهتون. به اتفاق آقای احسان زاره تهیه کننده برنامه و آقای چیا فوادی کارشناس برنامه و همینطور خانم خلصه صدا بردار، با شما خداحافظی میکنیم. آرزوی هفته بسیار خوب داریم. در این روزهای پایانی سال بیشتر از قبل مراقب خودتون باشید. شب بخیر. خدا نگهدار. باورم کن، باورم کن، تو ستاره زمین شم، تو مثل لحجه بارون، تو نگاه تهنشین شم. بذار گل بگیری تو این فصل سر، سراغ و به دریا مسلح کنی. اگه جاده ها حرف رفتن زدن، همه راه ها رو سر و ته کنی.
من نفس بریدم، اگه خستم و کلافه برسونم به سپیده آخره وقت اضافه.
ایران را بشنویم. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. این اصطلاح یک بام و دو هوا رو شنیدیم تو ضرب المثل به کار برده میشه. معمولا درباره کسایی اطلاق میکنن که یک حرفی رو به دیگری نسبت میدن و اون رو مثلا بد میدونن، در حالی که خودشون هم به اون ویژگی مبتلا هستن، یعنی اون کار رو انجام میدن. بعد جالبیش اینه که درباره دیگران اون رو بد میدونن، درباره خودشون اشکال نداره و بالعکس. در زمان پیامبر خب عده‌ای میومدن انکار میکردن که آخه چطوری خدای بشری رو انتخاب کرده که بهش مثلا کتاب نازل میکنه، فرشته میاد، وحی نازل میشه. اگر این حرف رو مشرکین میزدن تا حدودی میشد وارد بحث شد، بگیم که بله خب برحال یه سوالی دارن مطرح میکنن، به نظرشون بعید میاد و خب این سوال هم مطرح میکنن، این اشکال مطرح میکنن، باید پاسخ داده بشه. اما اگر اهل کتاب میومدن این حرف رو میزدن، یعنی اون کسانی که مثلا پیروان حضرت موسی بودن یا پیروان حضرت عیسی بودن، خب اونا دیگه نمیتونستن این حرف رو بزنن. چرا؟ چون خودشون به پیامبری باور داشتن که بر او وحی اومده، بر او کتاب نازل شده. اینجاست که مطرح میشه که چرا سیاست یه بام و دو هوا دارین؟ اگر دارید انکار میکنید که خدا بر بنده‌ای نازل نکرده، کتابی نفرستاده، یا اینکه شک میکنید، یا خب چطوری؟ خب چطور درباره حضرت موسی و حضرت عیسی قبول دارین؟ اگر اونو باور دارین چرا این رو انکار میکنید یا شک میکنید درباره اون؟ در برخی از آیات قرآن به این مسئله اشاره شده. آیه 91 سوره مبارکه انعام، خدا میفرماد و ما قدر الله حق قدره. اینا قدر خدا، جایگاه خدا رو ندونستن. اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، هنگامی که گفتن که خدا بر هیچ بشری هیچ چیزی نازل نکرده، اینا خدا رو خوب نشناختن. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس، بگو کتابی رو که حضرت موسی آورده چه کسی بهش نازل کرده، که خب این کتاب مایه نور، مایه هدایت برای مردم. اگرچه تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا، اینو تبدیلش کردین به این تومارهایی که پراکنده است، پنهانش میکنید، آشکار نمیکنید نزد مردم. و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، و این حقایق رو میتونید پیدا کنید، اون حقایقی که شما به پدرانتون بعضن انکار میکنید اما درون این تورات هست، درون همین کتابها هست. قل الله، بگو خدا این کارو کرده، یعنی همون خدایی که تورات رو بر موسی نازل کرده، اون الواح رو یا انجیل رو بر عیسی نازل کرده، همین خدا این کتاب رو نازل کرده بر پیامبر. ثم ذرهم فی غودهم یلعبون، خدا میگه اینها رو رهاشون کن، بذار در همون گمراهی خودشون مشغول باشن. چرا؟ چون دارن سیاست یه بام و دو هوا رو استفاده میکنن، یعنی حرفی رو انکار میکنن که درباره خودشون اون رو قبول دارن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یارانو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.